صفحه 292. او مانند همه ما پسر امیدهای بیکران بوده، ولی هرگز ماهیت امیدهای خیش را در نیافته است. هرگز در نیافته وظیفه‌اش به کمال رساندن جوهر خیش است و اینکه باید بر خود، فرهنگ، خانواده، شهوت و خوی پس حیوانیش غلبه کند تا آنی شود که هست. او هرگز روش نمی کند. هرگز پوسته نخست را پاره نمی کند. امید را با دستیابی به اهداف مادی و تخصصی اشتباه گرفته و به این اهداف هم رسیده است. ولی صدایی که می گفته خودت شو هرگز خاموش نشده است. پس در نامیدی لغزیده و در دام نیرنگ افتاده که در کمینش بوده است. بدون آنکه تا امروز هم موضوع را به درستی دریافته باشد. آیا امیدی برایش هست؟ دست کم به مطالب درست می اندیشد و به فریبهای مذهبی دل نبسته است. ولی بسیار می ترسد. چگونه به او بیاموزم قوی باشد؟ یک بار گفت استحمام با آب سرد پوست را قوی می کند. آیا برای قوی ساختن او هم نسخه موجود است؟ دریافته که ما زیر سلطه خواسته های خدا نیستیم، بلکه تحت فرمان روایی امیال زمانیم. پذیرفته که اراده ما در برابر چنین بود نیروی ندارد. آیا این توانایی در من هست که به او بیاموزم چنین بود را به چنین اراده کردن بدل کند؟ اصرار دارد که مرا با نام کوچک بخواند، گرچه می داند این را نمی پسندم. شکنجه ناچیزیست. آنقدر قوی هستم که رخصت این پیروزی حقیر را به او بدهم. نامه فریدریش نیچه به لو سالومه، دسامبر 1882. لو، رنجی که من میبرم با این پرسش که آیا تو، لوی عزیز من، خود را باز خواهی یافت یا نه، هیچ ارتباط منطقی ندارد. هرگز مرا با انسان حقیری چون تو کاری نبوده است. انسانی نادان ولی سخت هوشیار، توانا در استفاده از دانسته ها، بی‌ذوق ولی بی تزویر در اعتراف به این نقص، صریح و درست کار در امور حقیر، گاه تا مرز خیره سری و دقل باز در مقیاسی بزرگتر و در تمامی حیات، بی رغبت به بخشیدن یا ستاندن، بزدل و ناتوان در عشق، با احساساتی همیشه بیمار تا مرز جنون، بی امتنان و بی آزرم در برابر نیکوکاران، به ویژه غیر قابل اعتماد، تربیت نشده، خشن در نجابت، دارای مغزی با بدوی‌ترین نشانه‌های حضور روح، گربه صفت، یغماگری در لباس جانوری دست‌آموز، دارای اصالتی حاصل از آشنایی با نجبا، دارای اراده‌ای سترگ، در دستیابی به هدفی نه چندان بزرگ، بدون پشتکار و خلوص، شهوانیتی که بی‌رحمانه نادیده انگاشته شده، دچار خودمحوری کودکانه حاصل از پسرفت و تعلل جنسی، بیمه به انسانها و عاشق خدا، خواهان پیشرفت، هیله‌گر ولی خوددار در برابر تمایلات شهوانی مردان، ارادتمند فنه. صفحه 295. 17. پرستاران کلینیک لوزون به ندرت درباره آقای مولر، بیمار بستری در اتاق شماره 13 صحبت می‌کردند. حرف چندانی برای گفتن نبود. برای پرستاران پرکاری مثل آنها، او یک بیمار نمونه بود. در طول هفته اول بستری، حمله همیکرانیا بر او عارض نشد. تقاضاهای کمی داشت و جز کنترل علائم حیاتی، نبض، درجه حرارت، تعداد تنفس و فشار خون، 6 بار در روز، نیاز به مراقبت دیگری نداشت. پرستاران هم مانند خانم بکر، پرستار برویر، او را یک نجیب‌زاده واقعی می دانستند. با وجود این روشن بود که او به خلوت خویش بها می دهد. هرگز مکالمه ای را آغاز نمی کرد. وقتی کارکنان یا سایر بیماران مورد خطابش قرار می دادند، پاسخی مهربانانه ولی کوتاه دریافت می کردند. تشریف می داد غذا را در اتاق خود صرف کنند. پس از جلسات صبحگاهی با دکتر برویر، که به زعم پرستاران به ماساژ و درمان‌های الکتریکی می‌گذشت، بیشتر روزش را تنها سپری می‌کرد. در اتاقش به نوشتن مشغول می‌شد و یا اگر هوا اجازه می‌داد، در حین گردش در حیاط، سردستی و با خط ناخن‌هایش یادداشت برمی‌داشت. در مورد موضوع نوشته‌هایش هر پرسشی را مؤدبانه منع می‌کرد. تنها چیزی که همه می‌دانستند این بود که او به زرتشت پیامبر ایران باستان علاقه زیادی دارد. برویر تحت تاثیر تفاوتی قرار گرفته بود که میان رفتار آرام نیچه در کلینیک و لحن صریح و گاه جنگجویانه او در کتابهایش وجود داشت. وقتی این پرسش را با بیمارش در میان گذاشت، نیچه لبخندی زد و گفت: راز بزرگی در میان نیست. وقتی کسی گوش نمی کند، طبیعی است که باید فریاد زد. از زندگی در کلینیک راضی به نظر می رسید. به برویر گفت که نه تنها روزهایش دلپذیر و خالی از درد است، بلکه گفتگوی روزانهشان با یکدیگر نیز برای فلسفه سودمند است. همواره فیلسوفانی مانند کانت و هگل را که به گفته او به شیوه ادبی و تنها برای فرهیختگان نوشتند حقیر می شمرد. پاورقی کانت K-A-N-T 1724 تا 1804 امانوئل کانت فیلسوف آلمانی که با نظریات جامع و سیستماتیک در موضوعات علم، اخلاق و زیبایی شناسی در فلسفه پس از خود تأثیر فراوان گذاشت. مترجم ادامه می‌دهد. فلسفه او درباره زندگی و برای زندگی بود. همیشه می‌گفت نیک‌ترین حقایق خونین‌ترین آنهاست، زیرا که تجربیات زندگی خود شخص را شکفته و سر برآورده‌اند. پیش از ارتباطش با برویر هرگز در صدد بر نیامده بود فلسفه‌اش را عملاً مورد استفاده قرار دهد. او با مشکل کاربرد عملی فلسفه‌اش با این منطق کنار آمده بود که اگر کسی توانایی درکش را نداشته باشد، ارزش مجادله نخواهد داشت و نمونه‌های برتر جامعه انسانی نیز خود به فرزانگی او اذعان خواهند کرد، حتی اگر این اتفاق 100 سال دیگر بیفتد. ولی رویاروی روزانه‌اش با برویر باعث شد موضوع را جدی‌تر بگیرد. با این وصف روزهای خوش و پربار لوزون آنطور که به نظر می آمد برای نیچه فرهنگیز نبود. حوادث درونی او را از پای در می آورد. تقریبا هر روز نامه هایی سرشار از خشم، اشتیاق و ناامیدی برای لو سالومه می نوشت. تصویر او پیوسته به ذهنش هجوم می آورد و از نیرویی که برای برویر و زرتشت لازم داشت و نیز از سعادت برخورداری از روزهای بی دردی لوزون می کاست. اما زندگی برویر در طی هفته‌های نخست بستری شدن نیچه، چه در سطح و چه در ژرفا، سرشار از آزار و عذاب بود. ساعت‌هایی که در لوزون می‌گذشت به برنامه سنگین روزانه‌اش تحمیل شده بود. قانون تغییرناپذیر طبابت وینی این بود که هرچه آب و هوا بدتر باشد، سر پزشک شلوغ‌تر است. هفته‌ها بود که زمستان سخت، آسمان خاکستری که بی‌وقفه می‌بارید، تندبادهای سرد شمالی و هوای سنگین و نمناک وین سیل بیماران را به مطبش سرازیر کرده بود. بیماری های ماه دسامبر دفتر ثبت بیماری های برویر را پر کرده بود. التهاب برونش، زاتوریه، التهاب سینوس، ورم لوزه، التهاب گوش، التهاب حلق و آمفیزم. به علاوه، بیماران عصبی نیز کم نبودند. در آن هفته نخست دسامبر دو بیمار جدید جوان با اسکلروز منتشر به مطبش مراجعه کرده بودند. پاورقی اسکلروز منتشر Disseminated Sclerosis D-I-S-S-E-M-I-N-A-T-E-D S-C-L-E-R-O-S-I-S ادامه ایمد. برویر از این تشخیص بیزار بود. هیچ درمانی برایش نداشت و همواره با این موزر روبرو بود که چگونه به بیماران جوانش بگوید چه سرنوشتی در انتظارشان است. پیشرفت ناتوانی و دوره‌هایی از ضعف، فلج یا نابینایی که هر آن ممکن بود آغاز شود. در همان هفته دو بیمار جدید دیگر هم داشت که در آنها هیچ گونه آسیب جسمانی یافت نمی‌شد و برویر یقین داشت هر دو به هیستریا مبتلا هستند. یکی زن میانسالی بود که در طی دو سال گذشته هرگاه تنها رها می‌شد دچار تشنج‌های انقباضی می‌شد. دیگری دختری 17 ساله بود که با گرفتگی و سفتی پاها مراجعه کرده بود و بدون در دست داشتن دو عصا یا دو چتر قادر به راه رفتن نبود. او در فواصل نامنظمی دچار تغییر سطح هوشیاری می‌شد و در این حالت عبارات عجیبی را فریاد می‌زد. ولم کنید، گم شوید. من اینجا نیستم. این من نیستم. برویر معتقد بود هر دو بیمار نامزد بکارگیری درمانی بودند که برای آنا او به کار برده بود. ولی چون این درمانی بخش اعظم وقتش، شهرت تخصصیش، تعادل روانی و زناشویی‌اش را از آن خود می‌کرد. گرچه با خود عهد کرده بود دیگر دست به چنین کاری نزند، غیر اخلاقی بود اگر دوباره به درمان‌های قدیمی نظیر رژیم‌های درمانی بی اثر، ماساژ عمقی و تحریک الکتریکی عضلات به روش دقیق ولی غیر معتبر ویلهلم ارب که در کتاب راهنمای درمان‌های الکتریکی او آمده بود روی آورد. پاورقی ویلهلم ارب WILHELEMERB ادامه مد. کاش می شد این دو بیمار را به طبیب دیگری ارجاع داد. ولی چه کسی؟ هیچ کس چون این بیمارانی نمی خواست. در دسامبر 1882 جز او در وین و حتی تمامی اروپا کسی نمی دانست هیستریا را چگونه درمان کند. ولی برویر از پای در آمده بود، نه به دلیل فشار زیاد کار تخصصی که بر دوشش بود، بلکه از شکنجه روانی که بر خود تحمیل کرده بود. جلسات چهارم، پنجم و ششم نیز از همان دستور جلسه پیشین تبعیت کردند. نیچه به او فشار می آورد که با موضوعات وجودی زندگیش، خصوصا نگرانی درباره بی‌هدفی، تطابق خود با دیگران و سلب آزادی از خیش، همینطور هراس از سالخوردگی و مرگ رو در رو شود. برویر اندیشید اگر هدف نیچه افزایش ناراحتی من بوده، باید از پیشرفت من و کار خودش راضی باشد. برویر حقیقتا احساس بدبختی میکرد. حتی بیش از پیش با ماتیلده بیگانه شده بود. استراب از پای درش آورده بود. نمیتوانست خود را از فشاری که در قفسه سینه حس میکرد خلاص کند. مانند ای بود که قولی بر سینه‌اش نشسته و قصد خرد کردن دنده هایش را دارد. تنفسش سطحی شده بود. مرتب به خود یادآوری میکرد که عمیق‌تر نفس بکشد، ولی هرچه سعی میکرد نمیتوانست فشاری که او را در خود مچاله میکرد بیرون بریزد. جراحان آموخته بودند که برای خارج کردن مایع جنبی لوله‌ای را در قفسه سینه جای دهند. گاه تصور میکرد که چنین لوله‌ای را از زیر بغل به داخل قفسه سینه‌اش فرو کرده است تا استرابش بیرون کشیده شود. هر شب از رویاهای ترسناک و بیخوابی شدید رنج میبرد. پس از چند روز ناچار شد برای به خواب رفتن بیش از نیچه کلورال مصرف کند. نمی‌دانست چقدر می‌تواند به این وضع ادامه دهد. آیا چنین حیاتی به زندگی می‌ارزید؟ گاه فکر می‌کرد برای خاتمه دادن به آن می‌شود مقدار زیادی ورونال مصرف کرد. بعضی از بیماران از سال‌ها بود که چنین رنجی را تحمل می‌کردند. خب، بگذار آنها چنین کنند. بگذار به این زندگی پوچ و محقر بچسبند، ولی او نه. نیچه ظاهراً آنجا بود که به او کمک کند و مختصر آرامشی برایش فراهم آورد. زمانی که دلواپسی‌هایش را با او در میان گذاشت، او سرسری از آنها گذشت. معلوم است که رنج می‌بری. این بهایی است که برای بصیرت می‌پردازی. البته که دچار ترس شده‌ای. زندگی یعنی در خطر بودن. سعی کن قوی شوی. دندرس داد. تو گاو نیستی و من هم مبلغ نشخوار کردن نیستم. دوشنبه شب، یعنی درست یک هفته پس از توافقشان، برویر مطمئن شد که نقشه نیچه جدن به بیراهه می رود. استدلال نیچه این بود که تخیلات مربوط به برتا خود ایست زایده بخشی از ذهن، یکی از میانبرهای ذهن آدمی، تا او را از مواجهه با نگرانی های بسیار دردناکتر هستی که در صدد جلب توجه او اندور کند. نیچه اصرار داشت که رو در رو شدن با موضوعات وجودی باعث محو شدن وسوسه برتا خواهد شد. ولی وسوسه ها ناپدید نشد. تخیلات با درنده خویی مقاومت را در هم می شکستند. بیش از اینها از او طلب می کردند. خواستار توجه بیشتر و سهم بیشتری از آیندهش بودند. برویر باز به این فکر افتاد که تغییری در زندگیش ایجاد کند. راهی برای رهایی از این زندان زناشویی فرهنگی تخصصی بیابد و بازو به بازوی برتا از وین بگریزد. یکی از این تخیلات بسیار نیرومند شد. تصور کرد یک شب هنگامی که به خانه بازگشته، همسایه‌ها و ماموران آتش‌نشانی را می‌بیند که در خیابان تجمع کردند. خانه‌اش در آتش می‌سوخت. او کتش را بر سر می‌کشد و نیروهای اطفا کننده حریق را پشت سر می‌گذارد. از پله‌ها بالا می‌رود تا وارد خانه در حال سوختن شود و خانواده‌اش را نجات دهد. ولی شعله و دود نجات را غیر ممکن کرده است. بیهوش می‌شود و به وسیله یکی از ماموران بیرون آورده می‌شود. مأمور به او میگوید همه خانواده‌اش از بین رفتند. ماتیلده، روبرت، برتا، دورا، مارگارته و یوهانس. همه شجاعتش را در اقدام برای نجات خانواده تحسین می کنند. همه در فقدانی که برایش پیش آمده است ماتم می گیرند. او به شدت سوگوار است و اندوهش در سخن نمی گنجد. ولی دیگر آزاد است. آزاد برای رسیدن به برتا. آزاد برای فرار با او به ایتالیا یا آمریکا و آزاد در شروع یک زندگی دوباره. ولی آیا این کافی است؟ آیا برتا برای او بیش از حد جوان نیست؟ آیا علایق آنها مشابه است؟ آیا عشق پایدار میماند؟ به وقت پدید آمدن این پرسش‌ها ذهنش دوباره به ابتدای مسیر باز می‌گشت. دوباره در خیابان است و به خانه‌اش که در میان شعله‌های آتش می‌سوزد می‌نگرد. این تخیلات در برابر وقفه و از هم گسیختن مقاومت می‌کرد. وقتی شروع می‌شد، باید به پایان می‌رسید. حتی گاه در فاصله کوتاه میان ملاقات دو بیمار به سراغش می‌آمد و برویر خود را در حالی می‌دید که روبروی خانه در حال سوختن ایستاده است. اگر خانم بکر در چنین فواصلی به اتاقش وارد می‌شد، اینطور وانمود می‌کرد که یادداشت برمی‌دارد و به پرستار اشاره می‌کرد برای لحظه‌ای تنهایش بگذارد. وقتی در خانه بود، نمی‌توانست بدون تحمل موجی از احساس گناه به خاطر قرار دادن ماتیلده در خانه مشتعل به او نگاه کند. پس کمتر نگاهش می‌کرد و بیشتر وقتش را در آزمایشگاه و تحقیق روی کبوترانش می‌گذراند. عصرها بیش از پیش به کافه می‌رفت. دو بار در هفته با دوستانش تارک بازی می‌کرد. بیماران بیشتری را در مطب می‌پذیرفت و بیش از پیش خسته به خانه باز می‌گشت. و برنامه درمان نیچه شده بود. دیگر مثل گذشته برای کمک به او فعال نبود. به این فکر جدید پناه آورده بود که شاید بهترین راه برای کمک به نیچه آن است که اجازه دهد نیچه به کمک او بیاید. وضع نیچه خوب به نظر می‌رسید. دیگر ناچار به مصرف زیاد داروها نبود. با تنها نیم گرم کلورال به خواب می رفت. اشتهایش خوب شده بود. دیگر درد معده نداشت و حمله میگرن باز نگشته بود. حالا دیگر برویر به ناامیدی خیش و نیازمندیش به کمک کاملا اذعان داشت. دست از فریب خیش برداشته بود و دیگر وانمود نمی کرد برای خاطر نیچه با او به گفتگو می نشیند. یا اینکه جلسات گفتگو بهانه های ماهرانه اند تا نیچه را به صحبت درباره ناامیدیش ترغیب کنند. برویر از فریبندگی درمان با سخن گفتن در شگفت بود. این روش مجذوبش می‌کرد. تظاهر به شکست در یک درمان خود نوعی پذیرفتن آن است. سبک کردن خیش، شریک کردن دیگری در بدترین رازهای درونی و برخوردار شدن از توجه انحصاری فردی که در بیشتر موارد انسان را درک می‌کند، می‌پذیرد و حتی او را می‌بخشاید با نشاط همراه بود. حتی اگر بعضی جلسات باعث می شد احساس بدتری داشته باشد، باز هم با بیقراری در انتظار جلسه بعد می ماند. اعتمادش به خرد و توانایی های نیچه افزایش یافته بود. دیگر یقین داشت نیچه نیروی لازم برای علاج او را داراست. کاش او برویر نیز به این نیرو دست می یافت. و شخص نیچه چطور؟ برویر مطمئن نبود رابطهش با نیچه هنوز تنها یک رابطه تخصصی باشد. قطعاً او مرا بهتر می شناسد یا دست کم بیش از هر کس دیگری در این دنیا درباره من می داند. آیا او را دوست دارم؟ آیا او مرا دوست دارد؟ آیا دوست یک دیگریم؟ برویر در مورد پاسخ هیچ یک از این سوالات و یا این سوال که آیا می تواند به کسی علاقه پیدا کند که تا این حد خود را از دیگران دور نگه می دارد مطمئن نبود. آیا می توانم با او صادق باشم؟ یا من هم روزی به او خیانت خواهم کرد؟ بعد اتفاقی غیر منتظره رخ داد. یک روز صبح پس از ترک نیچه به مطبش بازگشت و طبق معمول به احوال پرسی با خانم بکر پرداخت. خانم بکر فهرست 12 نفره از بیماران را که حضورشان در مطب با علامت قرمزی مشخص شده بود همراه با پاکت نامه آبی پرچین و چروکی به دستش داد و او دستخط لوسالومه را روی پاکت شناخت. پاکت را گشود و کارتی با حاشیه نقره‌ای از آن بیرون کشید. 11 دسامبر 1882. دکتر برویر، امیدوارم امروز بعد از ظهر شما را ملاقات کنم. لو. لو. برویر اندیشید قراری برای نامیدن او با اسم کوچک در میان نبود. بعد متوجه شد خانم بکر چیزی میگوید. در حالی که اخمی در پیشانی همیشه صافش داشت توضیح داد: آن دوشیزه روسی یک ساعت پیش سرزده وارد شد و خواست شما را ببیند. من به خود اجازه دادم که او را از برنامه سنگین صبحگاهی شما با خبر کنم. گفت ساعت 5 باز می‌گردد. گفتم برنامه بعد از ظهرتان هم به همان اندازه سنگین است. بعد مو نشانه پروفسور نیچه را در وین از من خواست. ولی من گفتم اطلاعی ندارم و باید در این مورد با خود شما صحبت کند. آیا کار درستی کردم؟ البته خانم بکر، کار شما مطابق معمول صحیح بوده است. ولی شما پریشان به نظر می رسید، این طور نیست؟ برویر می دانست که او نه تنها لوسالومه را در دیدار اول نپسندیده است، بلکه به دلیل همه اتفاقات ناگواری که برای نیچه رخ داده است او را سرزنش می کند. عیدت‌های روزانه از کلینیک لوزون چنان برنامه مطب برویر را تحت فشار قرار داده بود که دیگر به ندرت فرصت می کرد در حال پرستارش دقیق شود. راستش را بخواهید دکتر برویر، سرزده آمدن است به مطب شما که تا این اندازه شلوغ است و این توقع بیجا که شما آماده ملاقات با او باشید و اینکه احساس می کند باید مقدم بر سایرین باشد مرا عصبانی کرده است. بدتر از همه اینکه نشانی پروفسور را از من می خواهد. درست مثل اینکه شما و پروفسور را تعقیب می کند. برویر با لحن آرامش بخشی گفت به همین دلیل می گویم کار شما صحیح بوده است. با احتیاط عمل کرده اید. او را به من ارجاع داده اید و ضمناً در حفظ اسرار بیماران من هم کوشا بوده اید. بهتر از این نمی شد عمل کرد. حالا خانم ویتنر را به داخل راه نمایی کنید. حدود 5:15 دقیقه بود که خانم بکر ورود دوشیزه سالومه را اعلام کرد و بی‌معطلی به اطلاع برویر رساند که هنوز 5 بیمار دیگر در انتظار هستند. چه کسی را به داخل بفرستم؟ خانم مایر تقریباً 2 ساعت منتظر شده است. برویر ناراحت شد. می‌دانست دوسالومه توقع دارد بی‌معطلی دیده شود. خانم مایر را راهنمایی کنید. بعد از ایشان دوشیزه سالومه را خواهم دید. 20 دقیقه بعد وقتی برویر در میانه نوشتن یادداشتش درباره خانم مایر بود، خانم بکر لوسالومه را تا داخل دفتر همراهی کرد. برویر از جا پرید و لبها را بر دستی که به سویش پیش آمده بود فشرد. از آخرین دیدار تا کنون تصویر لو در نظر برویر کمرنگ شده بود. حال در برخورد دوباره باز او را بسیار زیبا می‌یافت. دفترش ناگهان چقدر روشن‌تر شده بود. آه دوشیزه محترم، چه سعادتی، فراموش کرده بودم. به این زودی مرا فراموش کرده بودید آقای دکتر؟ نه، فقط فراموش کرده بودم که دیدار شما چه سعادتی است. پس این بار با دقت بیشتری نگاهم کنید، این طرف. لوسالومه با عشوه‌گری سرش را ابتدا به راست و سپس به چپ چرخاند. و حالا این طرف. به من گفتند نیمروخ چپم زیباتر است. آه شما هم همینطور فکر می‌کنید؟ ولی بگویید ببینم، یادداشت کوچک مرا خواندید؟ باعث رنجش شما نشد؟ رنجش؟ البته که نه. ولی از زمان کوتاهی که میتوانم به شما اختصاص دهم آزرده‌ام. شاید تنها یک ربع فرصت داشته باشیم. وقتی لو آرام و باوقار و مانند اینکه همه فرصت دنیا را در اختیار دارد، بدون تعارف نشست، برویر نیز یک صندلی پیش کشید و کنارش قرار گرفت. دیدید که اتاق انتظار شلوغ است. متاسفانه امروز وقت آزاد ندارم. اضافه کرد. مجبورم چند بیمار دیگر رو هم در منزلشون عیادت کنم. شب هم باید در جلسه انجمن پزشکان شرکت کنم. این بهایی که برای موفقیتتان میپردازید آقای پروفسور. برویر هنوز نمیخواست از این مطلب بگذرد. دوشیزه عزیز، بگوید ببینم چرا اینگونه پرخطر زندگی میکنید؟ چرا به من نمی نویسید تا وقتی برایتان منظور کنم؟ بعضی روزها حتی برای یک لحظه هم وقت ندارم و گاه برای مشاوره به شهر فراخوانده می شوم. ممکن است شما به وین بیایید و اصلا نتوانید برام ملاقات کنید. چرا خطر سفری بیهوده را می پذیرید؟ همه عمرم مرا از چنین خطرهای برحذر داشتند. با این حال حتی یک بار هم مایوس نشدم. امروز این لحظه را در نظر بگیرید. من اینجا در حال گفتگو با شما هستم. شاید بتوانم بر وین بمانم و فردا هم شما را ملاقات کنم. پس چرا بعد رفتاری را تغییر دهم که همیشه نتیجه مطلوب داشته است؟ به علاوه من بسیار بی‌پروا هستم. اصلا نمی‌توانم از قبل برایتان بنویسم چون نقشه‌ای برای آینده ندارم. در یک آن تصمیم می‌گیرم و به سرعت نیز عمل می‌کنم. لو آرام ادامه داد. ولی دکتر بویر عزیزم، هیچ یک از اینها منظور پرسش من درباره رنجش شما از یاد داشتم نبود. آیا از اقدام خودمانیم و استفاده از نام کوچکم نرنجیدید؟ بسیاری از ویانی ها بدون القاب رسمیشان احساس تهدید یا برهنگی می کنند. ولی من از احترام زیاد غیر ضروری بیزارم. ترجیح می دهم مرا لو بنامید. برویر اندیشید. خدای من چه زن نیرومند و برانگیزاننده است این زن. با وجود ناراحتی از این وضع هر اعتراضی به معنای همزبان شدن با ویانی های بدعخم مقرور بود. ناگهان متوجه موقعیت سختی شد که چند روز پیش برای نیچه فراهم کرده بود. ولی او و نیچه هم سن و سال بودند، در حالی که لوسالومه نصف سن او را داشت. البته با کمال میل، من هرگز با موانعی که بین ما قرار گیرد موافق نخواهم بود. خب، به این ترتیب مرا لو خواهید نامید. درباره بیمارانی که بیرون در انتظارند، خاطر جمع باشید که من برای تخصص شما احترام زیادی قائلم. در واقع من و دوستم پولره نقشه‌ای برای وارد شدن به دانشکده پزشکی داریم و اغلب در این باره گفتگو می‌کنیم. بنابراین به تعهد شما نسبت به بیمارانتان ارج می‌دهم و فوراً بر سر اصل مطلب می‌روم. حتما حد زده‌اید که امروز با پرسش‌ها و اطلاعات مهمی درباره بیمارمان به اینجا آمدم. البته اگر شما هنوز ملاقاتش می‌کنید. از پروفسور اوبربک شنیدم که او بازل را ترک کرده و برای مشاوره نزد شما آمده است. چیز بیشتری نمی‌دانم. بله، ما یکدیگر را ملاقات کردیم. ولی بگویید ببینم دوشیزه، چه اطلاعات مهمی با خود آورده اید؟ نامه‌های نیچه که همگی بسیار پرشور، خشمگین و در هم و بر هم است، گاه به نظر می‌رسد دیوانه شده است. بفرمایید. و چند کاغذ به دست برویر داد. امروز در حالی که منتظر ملاقات با شما بودم، آنها را برایتان رونویسی کردم. برویر به صفحه نخست دست نوشته مرتب لوسالومه نگریست. آه، مالی خولیای من. کجاست دریایی که به راستی بتوان در آن غرق شد؟ من همان مختصری را که داشتم نیز از دست دادم. نام نیکم و اعتماد چند تن. دوستم ریرا نیز باید از دست بدهم. همه این سال را به دلیل شکنجه‌های هولناکی که حتی همکنون نیز مرا در خود گرفتند از دست دادم. انسان دوستانش را سخت‌تر از دشمنانش می‌بخشد. با اینکه هنوز نوشته‌های زیادی باقی مانده بود، برویر ناگهان دست از خواندن برداشت. با وجود جذابیت سخنان نیچه، می‌دانست خواندن هر خط خیانتی است که در حق بیمارش مرتکب می‌شود. خب دکتر برویر، نظرتان در مورد این نامه‌ها چیست؟ دوباره بگویید، چرا احساس کردید من باید اینها را ببینم؟ خب من همه اینها را یک جا دریافت کردم. پول آنها را از من پنهان کرده بود، ولی خودش به این نتیجه رسید که چنین حقی ندارد. ولی چرا ضروری است که من آنها را ببینم؟ بخوانید، ببینید نیچه چه میگوید. فکر کردم لازم است این اطلاعات با یک طبیب در میان گذاشته شود. او به خودکشی اشاره می کند. وانگهی بسیاری از نامه ها کاملا در هم و بر هم است. نکند نیروی عقلانیش رو به زوال است. و دیگر اینکه من یک انسانم، نمی توانم نسبت به این همه تهاجم تلخ و دردناک بی تفاوت باشم. صراحتا بگویم، به کمک شما نیاز دارم.
چجور کمکی؟
برای نظرات شما احترام قائلم. شما مشاورگر حاضری هستید. آیا من را اینگونه می‌بینید؟ نامه ها را ورق زد. بین اتهامات گوش کنید. زنی بدون حساسیت، فاقد روح، ناتوان در عشق، حیله‌گر، خشن در نجابت. یا به این یکی، یغماگری در لباس جانوری دست آموز. یا این یکی، تو جانی واجب الاعدام حقیری هستی و من پیش از این تو را تجسم پاکدامنی و نیکنامی می‌دانستم. برویر سرش را به شدت تکان داد. نه، البته که من چنین دیدی نسبت به شما ندارم. ولی با این چند ملاقات کاری و کوتاهی که داشته ایم، نظر من چقدر ممکن است ارزش داشته باشد؟ آیا کمکی که از من انتظار دارید حقیقتاً همین است؟ همینقدر می دانم بیشتر نوشته های نیچه بدون فکر از روی خشم و برای تنبیه من نوشته شدند. شما با او صحبت کرده اید. مطمئنم درباره من هم با او سخن گفته اید. باید بدانم حقیقتاً در مورد من چه فکر می کنم. درخواست من از شما این است. درباره من چه میگوید؟ آیا واقعا از من بیزار است؟ آیا مرا چنین هیولایی میداند؟ بروه برای چند لحظه ساکت ماند و به همه معانی پرسش های لو سالومه فکر کرد. لو ادامه داد. اینجا نشستم و سوالات زیادی دارم، در حالی که پاسخ پرسش های قبلیم را نگرفتم. آیا موفق شدید او را به حرف زدن تشویق کنید؟ آیا هنوز ملاقاتش می کنید؟ آیا پیشرفتی داشته اید؟ آیا توانسته اید به درمانگر ناامیدی بدل شوید؟ مکسی کرد و در انتظار پاسخ مستقیم به چشمان برویر خیره شد. برویر احساس میکرد از هر سو فشار بر او در حال افزایش است. از سوی لو سالومه، نیچه، ماتیلده، بیماران منتظرش و خانم بکر. دلش میخواست فریاد بزند. در نهایت نفس عمیقی کشید و پاسخ داد. دوشیزه عزیز، متاسفم که باید بگویم به هیچ وجه نمیتوانم.